مستقیم.
این مشکل دیگه پیدا میکنیم. این فیلم رو برگمان بسازه، این
چه کوبریک بسازه،
کوبریک بسازه، این فیلم رو ممر رضا مقدسیان بسازه، این فیلم رو یک آدم شیعه دو قبضه اثناعشری بسازه. در نهایت اگر هدف و مسیری که دین دنبال میکنه احیا بشود و نتیجه از اون دست رو حاصل بکنه، این فیلم فیلم دینیه. این از نظر من، چون اساسا فکر میکنم کل زندگی و مافیها در جهت این داره حرکت میکنه که ما رو به سمت آگاهی ببره و دین داره تلاش میکنه یا آقا اینا رو نگاه کن، اینا رو ببین اگه میخوای بشناسی خودتو و دنیا رو و زندگی رو و عاقبت به خیر بشی، اگه قرار این مفاهیم در نظر بگیری. برای همین من هر نوع خط‌کشی یا قضاوت رو میذارم به ازای شیوه مواجهه مخاطب و اثر. اونجاست که میشه قضاوت کرد که یک فیلمی دینی است یا خیر. ممکنه حتی خود فیلمساز هم درک درستی از چیزی که داره میسازه نداشته باشه. همین الان بیاد بهش بگه آقا فیلم دینیه، میگه آقا فیلم دینی چیه دیگه، من یه فیلمی ساختم باورم این بوده. ولی تأثیر دینی اگر رو مخاطب باشه فیلم دینی،
یعنی در واقع خیلی شبیه به اون تعریف ژیل دروز از سینما فلسفه است. قرار نیست الزاماً میگه سینما درباره فلسفه حرف بزنه، دربارش حرف بزنه. سینما اینجا به مثابه دستگاهیه که کار دین رو میکنه، یعنی ما دین رو در خودش نشون میده، بدون اینکه صرفا بگیم حتما باید درباره مستقیما، منظورم مستقیما درباره مفاهیم آموزه های دینی باشه. ولی اینجا تعریف شما همون تعریف گسترده که خیلی از فیلم ها رو در بر میگیره.
ببین مثلا
دوباره چون این آثاری مواجه میشه با ممیزی ها و دوباره
فرانک دارابونت،
بله،
فیلم دینی هست یا نه؟
شاید.
ببین من فراتر از اون میخوام بگم،
خیلی فیلم نشانه های دینی داره.
آره حالا من نشانه
های فراتر بریم اتفاقا.
من میگم حالا
یه فیلمی که اخلاقی هم اگر باشه،
من روی کلمه تاکید دارم تو تعریفم و روی این فکر کردم و روی این حرف میزنم، میگم بشین حرف بزنیم در مورد این. آقای مقدسیان میگه که آگاهی بدهد، من میگم تعالی بدهد. اگه این همونه، آره
همونه.
آره خیلی نکته چون این وسط یه دفعه میبینی که کلی مستقا با هم اختلاف پیدا میکنه. من سینماگری که جسارتا اینو یا من میگم سینماگری که یه فیلمی که اصلا من به آفرینندش هم کاری ندارم، خالقش اینجا با هم نظریم، اصلا کاری ندارم چی ساخته، من فیلم رو دارم بذار میکنم. فیلمی که در آن بشر را نسبت به خلقت، نسبت هدفمندیش در عالم، وجودش، هدفمندی وجودش در عالم، نسبت پروردگارش بدبین کند، این فیلم دینی نیست. و فیلمی که بشر رو نسبت به اطرافش حالش رو خوب کنه و بهش امیدواری بده که تو در این زندگی میتوانی بهتر باشی، میتوانی متعالی باشی، و این تو تأثیری که روی مخاطب میذاره عمدتاً هم شاید مثلا در هر فیلمی 70-80% مخاطب شبیه همن.
ببین ما عبا دارم از این که از این واژه استفاده کنم، چون بعضی از واژه ها انقدر استفاده شده که معنی خودش رو از دست داده. ببین ما در عرفان عطار و ماجرای سیمرغ و اتفاقای از این دست و سیر و سلوک رو داریم، در فرهنگ ما وجود داره، یا در واقع شیوه مواجهه مولانا و شمس تبریزی. وقتی من از آگاهی حرف میزنم مرادم همینه، یعنی این که ما در نهایت هر اثر سینمایی که بتواند انسان رو نسبت به خودش و محیط اطرافش آگاه تر بکنه و درکش رو واقعی تر بکنه و درکش رو متعالی تر بکنه، اثر دینیه. حالا ما بخوایم اسم دینی رو بهش بچسبونیم، نخوایم بچسبونیم، نتیجهش نتیجه یک به نظر من نتیجه متعالیه.
نتیجهش نتیجه کاریه که ظاهرا
که دین میخواد، یعنی در واقع کاریه که دین توی کتاب توی آموزهای دیگه انجام داده.
مباحث خیلی متنوعی بحث شد و به نظر خیلی هم خوب بود تا همینجاش، اما ناگزیریم به این که بحث رو به یه جنبندی کلی برسونیم.
من مثلا
شما بفرمایید که فکر می‌کنم هولوش یه دقیقه 30 ثانیه شما.
مرسی، متشکرم. اگه بخوام یه جنبندی داشته باشه، من با این تعریف آخر، تعریف درستیه ولی تعریف خیلی کلانیه که با اون اصول اولی که دنبالش بودیم که بر اساس تفکر تشیع چه المان‌هایی باید سینمای دینی داشته باشه، متأسفانه باید بگم در تضاده. در واقع دستبندی میتونیم اگه داشته باشیم از لحاظ درون مایه، فیلم هایی که بر اساس آموزه های دینی هند، فیلم هایی که درباره آموزه های دینی هند و فیلم هایی که به تعالی میرسونند. فیلم هایی که به تعالی میرسونند خیلی عظیمی از فیلم ها رو دربر میگیرند، از گرین مایل فرانک دارابوند تا نوستالژی تارکوفسکی تا خیلی از فیلم های جدیدتر که اصلا شاید هیچ گونه رنگ و بویی در ظاهر نداشته باشند، بسیاری از فیلم های اسکورسیزی و الاخر. فیلم هایی که درباره آموزه ها هستن، فیلم هایی که مستقیما میپردازن، که معمولا آنچنان فیلم هایی نبودن که بخوایم درباره شون حرف بزنیم، یا مگر اینکه فیلمنامه نویس های در واقع معتبری اونا رو نوشتن. اما اون چیزی که پیاده شده توی این 40 سالی که درباره حرف زدیم و مشکلاتش رو بررسی کردیم و دلایلی رو آوردیم و رد و بدل کردیم، فیلم ها بیشتر بر فیلم ها بر این اساس طبقه بندی میشن و اجازه پیدا میکنن که بر اساس اون آموزه ها باشن. پس مشکل اساسی که ما داریم که این معیارها ثابت، این معیارها و بایدها و نبایدها منظورمه، مشخص کردن خط قرمز به طور کلی یه قانون نوشته شده همیشگی نیستن، حتی تو یک دوره هم نیستن. پس خیلی عظیمی از این مشکلاتی که باهاش روبرویم که چیه سینمای دینی، چرا فیلم اکران میگیره، چرا فیلم اکران نمیگیره، به خاطر اینه که بر اساس اون معیارها اجازه دارن فیلم بسازن، نه درباره اونا و نه درباره اینکه هر فیلمی مختاری که ما رو به تعالی آنچه که دین تعالی اسمش رو روش گذاشته برسونه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر غلامعلی.
نه به نظرم بحث خوبی بود، من نکته خاصی ندارم. یادم اومد که یه اثری رو ازش اسم نبردیم، اثری که شاید یکی از پرفروش‌ترین آثار یا پرمخاطب‌ترین آثار داخلی و خارجی کشور ما بود، اونم به خاطر اینکه معمولا ماها که تو فضای فنی و هنری هستیم خیلی مثلا ممکنه که نکاتی داشته باشیم دربارش، درباره نحوه ساختش، اونم کار مرحوم فرج‌الله سلحشور، کار یوسف پیامبر، که مثلا باید قدرش رو دونست. واسطه این که من تو سفر لبنان که رفته بودم چند سال پیش، اون موقع تازه اولین پخشش بود اونجا، من داشتم رفته بودم، از یک خیلی تشنمون بود و اینه آب میوه فروشی بود، رفتم گفتم مثلا آقای بستنی اومده این داشت میری خیفه رفت، بعد دیدم همه اینا ساکت شدن و صندلی ها همه بیستن، من هی نگاه میکردم گفتم چی شد اینو کجا رفتن، دیدم همه میگن یوسف صدیق، یوسف صدیق، دو اینا رفتن. و میگم که اینم یکی از اون نمونه های خوب بود واقعا، که علارغم این که خب به طبیعتاً همه بچه‌هایی که کار سینما دارن میکنن نکاتی هم میتونن دارش بگن که میشد بهتر ساخت یا نه، اما حالا این ایام هم ایام خاصی هست، یاد بکنیم از زنده یاد فرج‌الله سلحشور که شاید بیش از همه چیز به خاطر نیت خوبی که داشت موفق شد که کارهای خوبی شبیه یوسف پیامبر رو ارائه بده.
خیلی ممنون، متشکرم اشرف، با امروز شما جمع.
من جمعنی کوتاه فقط بکنم که مثال آنتونی کوین رو میخوام ملاک خراب بدم، که اگر آنتونی کوین نقش حمزه رو بازی کرد، نه مسلمون بود، نه خیلی شناخت درستی از حمزه داشت، نه احتمالاً فیلم‌های قبلی و بعدیش خیلی وقتی به این فضا داشت، ولی به عنوان یک چهره خوب نقش آفرینی خوبی کرد و باعث ماندگاری چهره حمزه در کل دنیا شد. فکر میکنم که تعریف درست و درک درستی از سینما نسبت به در واقع نسبت به سینما وجود نداره هنوز در بدنه از اجتماع ایرانی. به طور خاص وقتی سینما میخواد سراغ دین بره، همه چشها براق میشه که چه اتفاقی قرار بیفته. مادامی که این آشتی بین سینما و کسانی که متولی دین هستن بهتر و بیشتر از قبل اتفاق نیفته، سخت میشه فیلم سازی در حوزه دینی. و به نظرم میاد که نکته آخر این که عنوان سینمای دینی بیش از اینکه کمک بکنه به ترویج بعضی از مفاهیم و مطرح کردن بعضی از مفاهیم در سینما، اتفاقا باعث میشه دست و پای فیلم ساز بسته بشه و سراغ گرفتن از این تعریف مسیر رو میبنده. بهتر دست و پای فیلمسازها رو باز بذاریم، این تعریف رو بذاریم برای بعد، بذاریم فیلمسازها کار خودشون رو بکنن، فیلم خوب فیلم دینیه.
آقای شفا، آقای غلامعلی عزیز و آقای مقدسیان، خیلی سپاسگزارم، از هر سه بزرگوار خدافظی میکنم.
در برنامه دیشب و امشب نمای نقره‌ای با شما درباره سینمای دینی صحبت کردیم و رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امشب. امیدوارم که از شنیدن برنامه نمای نقره‌ای در این دو شب لذت برده باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در سر در کن مثل ویرانی و بخت مردم. گیسویت تعزیتی از رویا، شب طولانی خون تا فردا. خون چرا در رگ من زنجیر است، زخم من تشنه تر از شمشیر است. مستم از جام تهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی، باده نوشیده شده پنهانی. عشق تو پشت جنون محو شده، هوشیاریست مگو سهو شده. من و رسوایی و این بار گناه، تو و تنهایی و چشم سیاه. از من تازه مسلمان بگذر، بگذر، بگذر از سر پیمان، بگذر، بگذر. دین دیوانه بدین عشق تو شد، جاده شک به یقین عشق تو شد. مستم از جام تهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی، باده نوشیده شده پنهانی.
عزیزان همراه، هنر آشورایی رو شنیدید، امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. همچنان با رادیو نمایش همراه باشید.
کیست مرا یاری کند؟ کیست مرا یاری کند؟
وقتی تو روزه ها میشینم میگم کاش اونجا بودم.
نگاه تو از من بر نمیاد.
امام حسین میگم تو کاری به تو نکن، مقام محمود
تو که قراره که برم فقط
مرمی تو می
پاسخ های شما به یاری طلبی امام حسین علیه السلام روی امواج رادیو نمایش. برای شرکت در این پویش، فایل های صوتی و نوشته های خود را به صفحه استدیو 8 در برنامه کاربردی ایران صدا ارسال و یا به شماره 30075 پیامک کنید.
بادها شیه می کشند در وزش گام های اسبان خیر سر، که بر پیکران بی سر تاختن گرفتند. قباری غلیظ سراسر دشت را پوشانده است و تنها برق گاه گاه شمشیرهای برهنه از آن میان نمایان است. مردان باقی مانده در خیمگاه کوچک پیکران چاک چاک عزیزانشان را یک به یک کنار هم خواباندند، بیان که کسی مرثیه‌ای برایشان بخواند. پیکرهای بی کفن سرزمین شگفتی است اینجا. می شود به خون غسل کرد و به شمشیر تیمم نمود و به عشق وضو ساخت. زینب کربلا را در آغوش کشید و عاشورا را بر شانه نشاند. در سلوک اسارت همه جا را زیر پا گذاشت و به دنیا آموخت که چگونه می شود پای بر جا ماند و ذلیل نشد. اگر شانه های اسارت خواهر نبود، کولبار شهادت برادر بر زمین می ماند. اگر زینب نبود، کوفه را که بیدار می کرد؟ چراغ‌های شام را چه کسی روشن می ساخت؟ و خواب و خیال مردم خواب زده را چه کسی می شکست؟ اگر زینب کربلا و عاشورا را همراه خیش به سیر اسارت نمی برد، چگونه جغرافیای خاک کربلا می شد و تاریخ زمین عاشورا؟ زمان ساکن است، زمان ساکن است و من پیرامون بهد خیش گم شدم. غروب است و از گلوی شنهای سرخ رنگ سرود سبز رهایی به گوش می رسد. غروب است و خیمه ها خالی هستند و سرشار از آتش. غروب است و نگاه تمام نیزه ها به آفتابی سرخ رنگ ختم می شود. من به سکوت دشت پناه می برم و در نام حسین رازی را جستجو می کنم که دیر سالی است زمان را به سکون در آورده است. رازی که سال هاست در گوش جان من زمزمه می کند. همه روزها عاشورا و همه زمینها کربلاست.
دشت ساکت. از میان آسمان خیمه های دوست ناگهان رعدی گران برخاست. این صدای اوست، این صدای آشنای اوست، این صدا از ماست، این صدای زاده زهراست. هست آیا یاوری ما را؟ و صدای او به سقف آسمان ها خورد، باز هم برگشت. هست آیا یاوری ما را؟ انعکاس این صدا تا دورترها رفت، تا دل فردا و آن سو طرز فردا رفت.
یا لا بری ما را
شد قرغا حرم دید، و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا به دنبالت شدم آواره، بمیرم که مشیت شد آره. واویلا 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 واویلا.
قصه عشق تو قصه درد است، اما دردی بس شیرین اگرچه جانکا. شرح نیستان است پر از ناله های جانسوز، فراغنامه است سراسر مملو از خاطرات مقربون، از سابقون، از سابقون و شرح یک دشت آلاله. آلاله هایی که همیشه رد پای عاشقی تا خدا بودند، مظهر زیباترین هدیه های انسان به خدا.
الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر برایم بلکه از سر بهتر آوردم. پی ابقاء قد قامت به ظهر روز عاشورا، برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. برای کشتن دونان به دشت کربلا، یارم چو عباس همایون فر امیر لشگر آوردم. علی را در قدیر خم نبی بگرف روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. ولی من روی دست خود علیه بر مشامم میرسد.
Oh,
آموخته ایم از تو وفاداری را، خون تو نوشت معنی یاری را. ای کاش که آب کربلا می آموخت آن روز ز چشمت آب رو داری را.
شاه گفتا کربلا امروز میدان من است. قدرت امام حسین رو ببینن دشمن. مادرم زهرا در این
دوران مهمان است. از غم امشب ماه را احاطه می کند، عالم را غم و اندوه عظیمی در بر گرفته است. زمین و زمان، زمینیان و آسمانیان، فرش و فرش بر این مصیبت خون می گریند. تمام آبهای عالم طعم آتش می دهند، هر گلی بوی غریبی. چه شب است یا رب امشب که ز پی سحر ندارد.
علی اصغر خدا حافظ، بریده هنجر خدا حافظ.
رها از ما و من بودیم یک عمر، غریب یک وطن بودیم یک عمر. مزن حرف جدایی با من آخر، که یک جان و دو تن بودیم یک عمر.
تو را می سپارم به آغوش صحرا، فتاد زمین سایت بر سر ما. من و گریه ها هم سفر در بیابان، تو و مویه های پر از سوز زهرا. مانده خاکستری از خیمه ها، مانده از قتل گردان.
دوستان گرامی، اجازه میخوام یک بار دیگر تسلیت عرض کنم سال روز شهادت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شام غریبان رو. ملتمس دعا هستیم برای گرفتاران، برای بیماران در این شب عزیز دعا کنیم. به پایان بخش عصرگاهی رسیدیم. سپاس که همراه بودید. به اتفاق همکارانم تهیه کنم.